ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه 7 خرداد ماه 1395 برابر با 27 ماه مه سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی پیش رو چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از آزاده اسدی.
خیلی متشکرم از شما آقای فاطمی و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با حضور در محل یادمان کشته شدگان بمباران اتمی شهر هیروشیما در ژاپن به کشته شدگان جنگ جهانی دوم ادای احترام کرد. آقای اوباما در سخنرانیش گفت که 71 سال پیش مرگ از آسمان فرود آمد و دنیا تغییر کرد. 71 years ago on a bright cloudless morning باراک اوباما همچنین خواستار کاهش میزان ذخایر سلاح‌های هسته‌ای در دنیا شد. رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود به همه کشته شدگان جنگ جهانی دوم ادای احترام می‌کند، اما از این رخداد معذرت‌خواهی نخواهد کرد. بعضی از گروه‌ها خواستار عذرخواهی باراک اوباما برای بمباران اتمی هیروشیما توسط آمریکا شده بودند. در زمان سخنرانی رئیس جمهور آمریکا، برخی بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما همراه شینزو آبه نخست وزیر ژاپن حضور داشتند. آقای اوباما نخستین رئیس جمهور آمریکاست که از زمان بمباران اتمی هیروشیما از آن دیدار می‌کند. 71 سال پیش یک بمب افکن آمریکایی با پرتاب یک بمب اتمی باعث مرگ آنی 80 هزار تن شد. تازه‌ترین گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی پایبند است. در گزارشی که آژانس روز جمعه منتشر کرد، میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران کمتر از 300 کیلوگرم و میزان ذخیره آب سنگین کمتر از 130 تن اعلام شده است. این نهاد بین‌المللی در این گزارش گفته است تغییری در وضعیت سانتریفیوژها و زیرساخت‌های مرتبط با آنها که قرار بود در انبارها باقی بمانند رخ نداده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای بخش فنی توافق هسته‌ای هر 3 ماه یک بار گزارشی از عملکرد ایران ارائه می‌دهد. در خبری دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتقاد از اظهارات اخیر عادل جبیر وزیر خارجه عربستان این کشور را بزرگترین عامل و حامی بی‌ثباتی و حمایت از تروریسم در عراق، منطقه و جهان اعلام کرد. آقای الجبیر به تازگی در گفتگو با شبکه تلویزیونی راشا تودی با بیان اینکه عربستان حضور قاسم سلیمانی در عراق را با دیدی کاملا منفی می‌بیند گفته بود نیروی قدس سپاه پاسداران ایران با مردم سوریه و عراق می‌جنگد و به گفته او در سراسر جهان عملیات خرابکارانه انجام می‌دهد. در واکنش به این اظهارات، حسین جابری انصاری روز جمعه آنچه حضور مستشاران نظامی ایران در عراق تحت فرماندهی قاسم سلیمانی خان را به درخواست دولت عراق و برای مبارزه با تروریست ها و افرادگرایان عنوان کرد. جنگ لفظی بین ایران و عربستان سعودی در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. ترکیه از همراهی سربازان آمریکا با نیروهای پیشمرگه کرد در سوریه انتقاد کرد. در روزهای اخیر تصاویری از حضور سربازان واحد ویژه ارتش آمریکا با لباس‌های پیشمرگه‌های کرد و در کنار آنها منتشر شده است. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه با اشاره به این تصاویر از اینکه سربازان آمریکایی به گفته او نشانه‌های سازمان تروریستی را پوشیده‌اند به تندی انتقاد کرده است. تصاویر سربازان آمریکایی همزمان با آغاز عملیات نیروهای کرد برای بازپسگیری شهر رقه از گروه خلافت اسلامی منتشر شده است. در خبر دیگر، تازه ترین آمار از تعداد کشته شده های جنگ داخلی در سوریه نشان می دهد تعداد افرادی که جان خود را در جریان این جنگ از دست داده اند به بیش از 280 هزار تن می رسد. در این آمار جدید که دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر کرده است، تعداد کل کشته شدگان 282 هزار و 283 نفر اعلام شده که از این رقم 81 436 تن غیر نظامی بودند. تعداد تلفات گروه های شورشی غیر جهادی بیش از 48 هزار و تلفات گروه های تندرو از جمله پیکارجویان خارجیان ها حدود 47 هزار نفر بوده است. دیدبان حقوق بشر سوریه شواهد مربوط به کشته شدن بیش از 100 هزار نیروی طرفدار دولت را جمع آوری کرده است.
خبرها را از آزاده اسدی شنیدید. نگاهی بیندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز به هیروشیما رفت و به قربانیان انفجار اتمی این شهر ادای احترام کرد. او نخستین رئیس جمهوری آمریکا است که چنین اقدامی انجام می‌دهد. جزئیات بیشتری در این باره خواهید شنید. روسیه میگوید آماده میانجیگری برای حل اختلافات بین ایران و کشورهای عربی خلیج فارس است. گزارشی در این باره. گزارشی هم درباره واکنش ایران به مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا که خرید آب سنگین از ایران را ممنوع کرده است. چه کسی سرانجام رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد شد؟ علی لاریجانی یا محمد رضا عارف؟ گزارشی در این باره.
آقای عارف کار بسیار مشکلی خواهد داشت برای رأی آوردن در صحنه علنی مجلس، چرا که از اون طرف اصولگراها و بخشی از مستقلین طبیعتاً به آقای لاریجانی رأی خواهند داد.
جمهوری اسلامی ایران در حمایت از رژیم بشار اسد اتباع افغانستان را تحت عنوان تیپ فاطمیون به سوریه می‌فرستد. گزارشی درباره چند چونه این کار.
هیچ امتیازی ندارن، ما 400 نفر رفته و یک نفر زنده برگشته. نصف بچه‌ها اصلا نه جنازه‌اش معلومه، نه معلومه زنده است، هیچ چیزش معلوم نیست.
در بخش دوم مجله شامگاهی گزارش‌های خواهید شنید درباره بازداشت شمار دیگری دختر و پسر جوان به خاطر شرکت در یک میهمانی در قزوین، خبرهای ورزشی، مجله هفتگی جامعه و البته پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا. با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سفر به هیروشیما به قربانیان بمباران اتمی در این شهر هدایای احترام کرد. نیروی هوایی آمریکا 71 سال پیش در حالی که آلمان تسلیم قوای متفقین شده بود اما ژاپن حاضر به تسلیم نبود، با بمباران اتمی هیروشیما و ناگاساکی ژاپن را نیز وادار به تسلیم کرد تا بدین ترتیب جنگ جهانی دوم خاتمه یابد. اما بمباران اتمی این دو شهر حدود 140 هزار قربانی بر جای گذاشت و یکی از دهشتناک‌ترین فصول را در تاریخ بشر رقم زد. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
پس از گذشت 71 سال از بمباران هیروشیما، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به عنوان اولین رئیس جمهوری این کشور با حضور در هیروشیما به قربانیان این فاجعه ادای احترام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی روز جمعه 7 خرداد ماه در برابر نخست وزیر ژاپن و جمعی از بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما گفت 71 سال قبل از آسمان مرگ بارید و جهان تغییر کرد.
چرا ما به هیروشیما و اینجا آمدیم؟ آمده ایم تا درباره یک نیروی وحشتناکی که در گذشته ای نه چندان دور از مهار خارج شد تفکر کنیم. آمده ایم برای سوگواری به خاطر این مرگ و نیستی. روح آنان با ما سخن میگوید و از ما میخواهد که به درونمان رجوع کنیم و بیاندیشیم که چه کسی هستیم.
پیش از این سفر گمان زنی ها و درخواست های بسیاری برای عذرخواهی رئیس جمهوری آمریکا از بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی مطرح شده بود. بر پایه بسیاری از گزارش‌ها مردم ژاپن امیدوار بودند رئیس جمهور آمریکا از مردم و دولت ژاپن عذرخواهی کند. اما کاخ سفید تاکید کرد اوباما تنها به قربانیان هیروشیما ادای احترام خواهد کرد. بعضی از ناظران سیاسی در آمریکا نیز معتقدند با توجه به نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، عذرخواهی باراک اوباما میتوانست تأثیرات منفی بر افکار عمومی بگذارد. کره شمالی این سفر رئیس جمهوری آمریکا به هیروشیما را یک محاسبه سیاسی کودکانه خوانده و گفته است او یک مجنون طرفدار بمب‌های اتمی است. آقای اوباما پیشتر گفته بود که به تمام کسانی که در طول جنگ دوم جهانی جان باختند ادای احترام می‌کند، اما از بمباران اتمی ژاپن پوزش نخواهد خواست. اما عذرخواهی چه چیزی را تغییر می‌دهد؟ حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
خب یک گامی که امروز آقای اوباما برداشته و اینکه ظرف این 71 سال هیچ رئیس جمهور دیگه ای همچین اقدامی انجام نمیداد برمیگرده به یه مقدار فضاهای آمریکا. همچنان در این کشور به اصطلاح افکار عمومی دو تکه است، یعنی یک بخشی از جامعه معتقده که لازم بوده که همچین فاجعه‌ای به وجود بیاد که ژاپن به زانو در بیاد، بخشی دیگه هم معتقده که نه، ما میتونستیم از طریقای دیگه ژاپن رو در جنگ جهانی دوم به زانو در بیاریم. و به خصوص در دههای اخیر بیش از پیش اون دسته‌ای که معتقد این فاجعه ضروری نبوده داره دست بالا رو پیدا میکنه. مورخ‌ها، کارشناس‌های مختلفی در این رابطه بیش از پیش تردید دارن ابراز کردن یا تحقیقاتی که انجام دادن نشون میده که لازم نبوده. در عین حال در نظرم بگیریم که آقای اینکه عذرخواهی نمیکنه آقای اوباما، یکیش برمیگرده به همین دو دسته‌ای که در جامعه است هنوز و نمیتونه تا این حدش رو جلو بره آقای اوباما. ضمن اینه که یک عذرخواهی آمریکایی‌ها تا حدودی مستقیم و غیر مستقیم منوطش به این هم کردن که ژاپن هم باید از بابت اون حمله پرل هاربر که مثلا آغاز جنگ شد و آمریکا رو مجبور کرد که به جنگ علیه ژاپن وارد بشه، اونها هم از این بابت، ژاپنی ها هم هنوز از این بابت عذرخواهی نکردند.
هرچند گفته می شود مقامات کاخ سفید به منتقدان سفر آقای اوباما اطمینان داده بودند که او در مورد مسئله ضرورت بمباران اتمی هیروشیما اظهار نظری نخواهد کرد، 70 اندیشمند آمریکایی از باراک اوباما خواستند تا از بمباران هیروشیما عذرخواهی کند. اما چرا رئیس جمهوری آمریکا امروز 7 خرداد ماه در هیروشیما عذرخواهی نکرد؟ حبیب حسینی فرد:
یک عذرخواهی به اصطلاح رسمی یک سری مسائل حقوقی هم میتونه به دنبالش بیاره و به خصوص قربانی ها از اون کشوری که این عذرخواهی رو کرده و رسما پذیرفته که این کار به اصطلاح مجرمانه بوده، کار خطایی بوده، ادعای خسارت بکنن، ادعای غرامت بکنن. از این جهتش هم مسئله به اصطلاح یه مقدار بحث انگیز بوده، سوال انگیز بوده. ولی در عین حال هم تو که گفته شد آقای اوباما به عنوان اولین رئیس جمهور رفته این کار انجام داده که مقدارم برمیگرده به موضع خودش نسبت به سلاح اتمی، علارغم اینی که سخنرانی های مختلفی کرد تو جریان انتخابات سال 2008-2009 بعد از اون که جهانی آری از سلاح هسته‌ای رو میخواسته، ولی همچنان نتونست در این 8 سال هیچ کاری را انجام بده. البته خودش اذعان کرده که اون کاری که من تونستم انجام بده فقط این بوده که نذاشتم این سلاح ها افزایش پیدا بکنه. ولی در این حال محافل دیگه که تو تصمیم گیری آمریکا دخیلند، همین میبینیم که الان مدرنیزه کردن سلاح‌های اتمی رو گذاشتن در دستور کار و پنتاگون قرار ظرف 1-2 دهه آینده چیزی در حدود 1,000 میلیارد خرج سلاح اتمی بکنه. این اقدام امروز آقای اوباما و حرفایی که زد دوباره به نوعی نگاه منفیش و رویکرد منفیش به یک همچین گرایشی در آمریکا هم هستش.
در روز 6 آگوست سال 1945، 3 ماه پس از تسلیم آلمان در جنگ دوم جهانی و در حالی که جنگ در جبهه ژاپن همچنان ادامه داشت، شهر هیروشیما توسط یک بمب‌افکن آمریکایی هدف بمباران اتمی قرار گرفت. در اثر این حمله اتمی 140 هزار نفر در جریان بمباران یا به خاطر قرار گرفتن در معرض تشعشعات اتمی در روزها و ماه‌های آتی جان خود را از دست دادند.
گزارشی بوده از پروانه وحیدمنش.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در میان تنش‌های روزافزون بین ایران و عربستان سعودی، مسکو میزبان اجلاس روسیه شورای همکاری خلیج فارس شد و طی اون وزیر خارجه روسیه بر آمادگی کشورش برای میانجیگری در حل اختلافات بین ایران و کشورهای عرب تاکید کرد. به گفته آقای لاوروف، مسکو معتقد است که روابط کشورهای خاورمیانه باید بر اصول حسن همجواری و احترام متقابل استوار باشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، طی نشست مطبوعاتی مشترک با آدل الجوبر، وزیر خارجه عربستان گفت مسکو بر این موضع است که هر کشور مستحق است نفوذ خود را در خارج از مرزهایش تقویت کند، اما این روند باید با رعایت کامل حقوق بین الملل و بدون مداخله در امور کشورهای دیگر انجام شود. وی تشریح کرد از همین دریچه به سوی روابط تاریخی و کنونی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و ایران می نگریم. لاوروف افزود:
ми знаємо о існуючих противоречиях, які носять сугубо предметний характер, но і знаємо об
очень های موجود که دلایلش کاملا مشخص و مشهود است آگاهیم و همچنین از تلاش های بسیار خطرناک برای تعبیر این اختلاف ها به شکاف در جهان اسلام اطلاع داریم و تحریک و سوق دادن اوضاع به این سو را غیر قابل قبول می دانیم. ضمناً می خواهیم به حل مسائلی که در روابط کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران به وجود آمده کمک کنیم. ما روابط خوبی با ایران و کشورهای عرب داریم و از این فرصت بهره مند خواهیم شد تا شرایط گفتگوی مستقیم بین طرفین برای عادی سازی روابطشان را فراهم آوریم.
پنجشنبه در مسکو چهارمین دور مذاکرات راهبردی روسیه و شورای همکاری خلیج فارس برگزار شد و از اظهارات دیپلمات‌ها روشن است که روابط کشورهای عرب با ایران بخش بزرگی را از این گفتگوها به خود اختصاص داد. لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت نگرانی های دوستان عرب از سیاست منطقه ایران را شنیده ایم. کنستانتین اگرت، کارشناس امور بین الملل در مسکو، میگوید روسیه باید بین ایران و عربستان بی‌طرف باشد.
جانبداری
از ایران واکنش منفی گسترده در جهان عرب و بین میلیون‌ها سنی از جمله در داخل روسیه به دنبال خواهد داشت. به ویژه که بسیاری از آنها از ائتلاف روسیه و ایران در سوریه دلخوشی ندارند. از سوی دیگر جانبداری از عربستان به تنش با ایران و مشکلات در سوریه و عراق خواهد انجامید. به همین دلیل به عقیده من مسکو تلاش خواهد کرد حتی امکان بی‌طرف باشد. به ویژه که عمده‌ترین هدف کرملین در خاورمیانه نه امور منطقه‌ای که بازی ژئوپلیتیک با آمریکاست.
اجلاس روسیه و شورای همکاری خلیج فارس با حضور وزیران خارجه روسیه، عربستان و سعودی، امارات متحده، بحرین، قطر، کویت و عمان برگزار شد. در پیان ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت ما در صدد گسترش همکاری های همه جانبه با دولت های عرب هستیم و این همکاری را سازگار با منافع بلند مدت ملی و در راستای تحکیم موقعیت کشورمان در خاورمیانه و شمال آفریقا می دانیم. الکساندر شومیلن، رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو، می گوید روسیه ابزار محدودی برای اعمال نفوذ در خاورمیانه دارد.
Россия может начать отыгрываться на ближневосточных конфликтных ситуациях, демонстрируя
арсенал رقابت‌های روسیه و غرب است و مسکو در عقب‌نشینی نسبی واشنگتن از منطقه فرصتی دیده تا این خلأ فرضی را پر کند. اما در چند سال اخیر مرتکب اشتباه‌های اساسی شده ایم. مهمترین آنها حمایت از بشار اسد است که ما را به ایران نزدیک کرده و باعث سوءظن سایر کشورهای منطقه شده. اکنون روسیه در پی تغییر این وضعیت است، اما در حالی که ریشه عمده این مسائل پابرجاست، موفقیت یا عدم موفقیت مسکو در نهایت به واشنگتن بستگی خواهد داشت. در دوره جنگ سرد خاورمیانه و آفریقا عرصه مجادله بلوک شرق و غرب بود و به رغم برخی منافع مشترک روسیه و آمریکا اکنون نیز شاهد همین وضعیت هستیم. البته با این تفاوت که روسیه برای پیشبرد ابتکارهای منطقه‌ای خود امکانات شوروی را ندارد.
در پی افزایش تنش بین تهران و ریاض، دیپلمات‌های روس برها خواهان خویشتنداری طرفین شده‌اند و از دو کشور خواستند از اقدامات تحریک‌آمیز بپرهیزند. گزارش ها حاکی است که مسکو به ایران و عربستان پیشنهاد داد میزبان نشستی به منظور حل اختلاف ها بین این دو رقیب منطقه‌ای باشد، اما ظاهراً نه در تهران و نه ریاض از این ابتکار استقبال نشد. آنا رئیسکای رادیو فردا.
ساعت 19 و 18 دقیقه است به وقت ایران. مجله شامگاهی رو از رادیو فردا با گزارش دیگر ادامه میدیم. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، پنجشنبه در واکنش به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا که خرید آب سنگین از ایران رو ممنوع کرده است، گفت ایران بر اساس توافقی که با 5+1 به عمل آورده، همون برجام، متعهد به فروش آب سنگین نیست. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرحی تصویب کرد که بر اساس آن دولت آمریکا رو از خرید آب سنگین از ایران منع میکنه، منتها این طرح باید به مجلس سنا هم برود و تصویب بشود و سپس به امضای رئیس جمهور برسد. گزارشی در این باره از کیان معنوی.
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، پنجشنبه در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا گفت ایران بر اساس توافق هسته‌ای با 5+1 یا همان برجام متعهد نیست آب سنگین خود را بفروشد.
طبق برجام آمریکا یا هیچ کشور دیگری متعهد به خرید آب سنگین از ما نیست. ما هم متعهد تنها تعهد که داریم این هستش که میزان مورد نیاز آب سنگین خودمون رو برمی‌داریم، مازاد بر اون رو برای فروش به بازارهای جهانی عرضه می‌کنیم.
مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با اکثریت طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت آمریکا از خرید آب سنگین از ایران من می شود. این لایحه برای اجرای شدن باید در سنای آمریکا نیز به تصویب برسد و سپس در صورت موافقت و امضای باراک اوباما رئیس جمهور جنبه قانونی پیدا خواهد کرد. سنای آمریکا دو هفته پیش به لایحه مشابهی که خرید آب سنگین از ایران را ممنوع می کرد رأی منفی داده بود. اوایل اردیبهشت ماه دولت اوباما اعلام کرد که در راستای توافق هسته‌ای با ایران 32 تن آب سنگین از جمهوری اسلامی خریداری می‌کند. بر اساس برجام ایران نمی‌تواند در مرحله اول اجرای این توافق بیش از 130 تن ذخیره آب سنگین داشته باشد که این میزان در نهایت باید به حداکثر 90 تن برسد. از بهمن آقای دیبا کارشناس و استاد حقوق بین الملل در آمریکا می‌پرسیم جدا از موضوع برجام به طور کلی خرید و فروش آب سنگین از چه اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؟
آب سنگین کالایی است که در بازار بین المللی خریدار داره و قیمت روش گذاشته میشه. حالا تحت کنترل های سازمان ملل و سازمان بین المللی انرژی اتمی بایستی معامله صورت بگیره، ولی به هر یک نوع معامله تجاری روی این موضوع وجود داره و ایران متعهد هست به برجام که این مقدار مازاد رو در بازارهای بین المللی عرضه بکنه.
عباس عراقچی در گفتگوی تلویزیون خود گفت ایران سرگرم مذاکره با کشورهای دیگر برای فروش آب سنگین خود است.
آب سنگین کالای بالاخره مهمی هست که ما برای نگه خواهیم داشت، ضمن اینکه مشتریان بسیاری برای اون وجود داره. آمریکا خودش 32 تن رو خریداری کرد، ما الان برای 40 تن دیگه با یک کشور دیگه در حال مذاکره هستیم و نهایتا هم اگر مشتری پیدا نشه از نظر ما هیچ تحولی در برجام رخ نداده. نه اونها متعهد به خرید هستن، نه ما متعهد به فروش هستیم، ما فقط متعهد به عرضه.
بهمن آقای دیبا میگوید
اصولا تولید آب سنگین در نیروگاه عراق متوقف نشده و قرار هم نیست متوقف بشه. حتی ایران ممکنه برنامه‌هایی داشته باشه برای اینکه به صورت یکی از صادرکننده‌های مهمتر در زمینه آب سنگین به بازارهای بین‌المللی در بیاد. مشتری‌های دیگری هم مطرح هستن که ایران در حال مذاکره هست با اونها برای فروش آب سنگین به اونها، از روسیه، چین و حتی هند در این زمینه نام برده شده. از بابت سیاسی میشه گفتش که لطمه‌ای به خود برجام نیست، ولی به هر حال این یک به نظر من از نظر سیاسی لطمه‌ای هست به روابط بین ایران و آمریکا.
ایالات متحده آمریکا از حدود 70 سال پیش تولید کننده آب سنگین است، اما روزنامه وال استریت جورنال به تازگی گزارش داد که آمریکا نگران است تهران نتواند خریداری برای این ماده پیدا کند و ذخایر آب سنگینش افزایش پیدا کند.
گزارشی بود از کیانه معنوی. و ما چه کسی رئیس مجلس دهم می شود؟ این پرسشی که با پایان دور دوم انتخابات مجلس مطرح شد و حالا بعد از پایان جلسات مجلس نهم همچنان از داغ‌ترین موضوعهای سیاسی در تهرانه، در حالی که صبح شنبه اولین جلسه مجلس دهم شورای اسلامی با حضور هیئت رئیسه سنی آغاز میشه، رایزنی‌ها در مورد رئیس انتخابی مجلس دهم ادامه داره. بیشتر بشنویم در این باره از رویا کریمی مجد.
یک روز مانده تا آغاز به کار مجلس دهم شورای اسلامی، بحث بر سر انتخاب رئیس مجلس دهم از همیشه داغ‌تر است. پس از روزها بحث و گفتگو، همچنان نام دو گزینه، علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس و محمد رضا عارف منتخب اول تهران بر سر زبان هاست. در تازه ترین واکنش ها، محمد رضا باهنر نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی رقابت ها را به نبرد تن به تن تشبیه کرده و گفته است چون هنوز حزب قطعی در ایران وجود ندارد، بنابراین نمایندگان نیز فاقد مرز مشخص در چنین رایزنی هایی هستند. اما آنچنان که خبرگزاری‌ها در ایران خبر دادند، قرار است روز شنبه فراکسیون امید و فراکسیون فراگیر در نشست‌های هم‌اندیشی نامزدهای نهایی خود را برای انتخاب ریاست مجلس دهم تعیین کنند. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان:
فراکسیون امید فراکسیون اکثریت مجلس دهم را تشکیل میده، اما هنوز وزن‌کشی دقیقی نشده که مشخص بشه چه تعداد از اعضای این فراکسیون اصلاح طلب به اون معنای حامی طیف آقای خاتمی هستند و چه تعداد اصولگرایان حامی دولت هستند. برای همین آقای عارف کار بسیار مشکلی را خواهد داشت برای رأی آوردن در صحنه علنی مجلس، چرا که از اون طرف اصولگراها و بخشی از مستقلین طبیعتاً به آقای لاریجانی رأی خواهند داد، ولی در این طرف مشخص نیست که آیا فراکسیون امید به صورت قطعی به آقای عارف رأی بدن و یا نه.
در حالی که مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران از تعیین هیئتی از سوی فراکسیون امید مجلس برای گفتگو با علی لاریجانی خبر داده است، محمد علی توفیقی فعال سیاسی در پاریس معتقد است که انتخاب هیئت رئیسه تنها توسط نمایندگان مجلس صورت نمی‌گیرد، هرچند به گفته او انتخاب نهایی نیز چالش برانگیز نخواهد بود.
عوامل متعددی در تعیین رئیس مجلس نقش داره، از جمله خود نظر آقای خامنه‌ای فوق‌العاده مهمه که این یک موضوعیه که در مجالس قبلی هم کاملا ثابت شده. ارگان‌هایی که خارج از مجلس هستند و میتونن لابی بکنن و یا فشارهایی رو وارد بکنن مثل ارگان‌های نظامی و امنیتی. اما حتی اگر بر فرض مثال ما آقای عارف رأی بیاره در مجلس، این نمیتونه خیلی تناقضی داشته باشه و یا خیلی چالش برانگیز باشه برای بیت رهبری. اما اینکه ما تصور بکنیم به صرف اینکه آقای عارف یا حالا اصلاح طلبان اگر در ریاست مجلس قرار بگیرن خودشون فی نفس چالش‌زا خواهند شد با بخش‌هایی از حاکمیت، من این رو قبول ندارم، به خاطر اینکه این به اون بستگی پیدا میکنه که این اصلاح طلبان چه مطالباتی رو مطرح بکنن. اگر همین شعارهایی که در جریان انتخابات مطرح کردن رو مطرح بکنن طبیعتاً مشکلی نخواهد بود، گرچه احتمال اینکه آقای لاریجانی رئیس مجلس بمونه به نظر من بیشتر.
با این همه به نظر میرسد با نزدیکتر شدن به زمان انتخاب رئیس مجلس تغییرات جدی‌تری در جناح‌بندی‌ها به چشم می‌خورد. آنگونه که محمد ابراهیم رضایی نماینده مردم خمین در مجلس دهم به خبرگزاری تسنیم گفته، جمعی از کسانی که با عارف همراه بودند نیز به سوی لاریجانی علاقه نشان دادند، علاقه‌ای که به گفته علی اصغر رمضان‌پور می‌تواند به مانعی بر سر راه ریاست عارف بر مجلس دهم تبدیل شود.
اون چیزی که شاید ازش به عنوان مانع بشه یاد کرد، نوعی تمایل عمومی در میان لایه‌های بالاتر سیاسی میانه رو و اصلاح طلب برای این هست که از ادامه حضور آقای لاریجانی در فضای جدید پسابرجام به اصطلاح استفاده بکنند و آقای لاریجانی رو به این طیف کسانی که حامی ادامه برنامه آقای روحانی هستند اضافه بکنند، تا اینکه بخوان با کنار گذاشتن اون از ریاست اون رو به اصولگرایانی که مخالف دولت هستند نزدیک.
اما آنگونه که احسان مهرابی میگوید، در نگاهی به سران قوای سگانه ایران همداستانی بیشتری میان حسن روحانی و علی لاریجانی دیده میشود.
دولت آقای روحانی به صورت رسمی واکنشی نشون نداده، ولی اعضای دولت نظرات متفاوتی داشتند. گفته شده که برخی از اعضای دولت مانند آقای واعظی، یعنی بیشتر طیف نزدیک به حزب اعتدال و توسعه، از ریاست آقای لاریجانی حمایت میکنند، ولی در این میان اون بخشی از دولت که به اصلاح طلبان نزدیکتر هستند به نوعی حامی ریاست عارف هستند. آقای روحانی به دلیل تمایلات شخصی خودش رابطه نزدیکتری به لحاظ شخصی با آقای لاریجانی داشته تا با آقای عارف، ولی از نظر ایشون و مجموعه دولت ممکن موضوع ریاست مجلس خیلی تفاوت نکنه در نهایت برای دولت، چون دولت احساس میکنه که اون چیزی که به هر حال ممکنه که از مجلس آینده رو توقع داشته باشه با ریاست آقای عارف یا لاریجانی در نهایت به دست میاره و براش فرقی نمیکنه. بیشتر میشه گفت گروه‌های سیاسی از جمله اصلاح طلبان هستند که ریاست مجلس براشون یک جنبه نمادین داره و خواهان تغییر آقای لاریجانی در سمت ریاست مجلس هستند.
صبح شنبه اولین جلسه رسمی دهمین مجلس شورای اسلامی با ریاست سنی عبدالرضا هاشمزایی منتخب تهران، مصطفی ذوالقدر از میناب نائب رئیس و دبیری سید فاطمه حسینی و سمیه محمودی برگزار خواهد شد.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد. در ادامه مجله شامگاهی چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارش دیگر این بخش رو پی خواهیم گرفت.
این همه تلاشی که برای هدر دادن سرمایه‌های ملت در عربستان سعودی در ایام حج می‌شود، اگر یک هزارم این تلاش‌ها برای اشتغال، جلوگیری از اعتیاد و خودفروشی و تأمین معاش نیازمندان شده بود، الان قسمت اعظم مشکلات جامعه حل شده بود. هزینه های حج را خرج مردم محروم جامعه کنید. فکر نمی کنم ثوابش کمتر از حج باشد.
یکی این که دلم می خواد بشینم زار زار گریه کنم که یک شخص 90 ساله برای یه مملکت 80 میلیونی باید تصمیم بگیره. آخه این مردم ما خوابن، بیهوشن، هیچی نمیگن. آخه این مرد من نمیدونم برای چی 90 ساله اومده حکومت میکنه تو این مملکت.
آقای خامنه ای، جناب عالی در ملاقات با مجلس خبرگان از نفوذ صحبت کردید، ولی ملت ایران فکر میکنن نفوذ یعنی برکشیدن فردی مثل جناب احمدی نژاد و اطرافیان ایشان که ایران را به روز سیاه نشانده اند. شما سکوت کنید خیلی بهتر است.
مسئولین جمهوری اسلامی باید این را قبول کنند که هر گونه قرارداد تجاری عمده با ایران بدون رضایت و چراغ سبز دادن دولت اسرائیل امکان اجرای شدن و به اتمام رسیدن نداره. حالا هی شما برید قرارداد ببندید، هی صبر کنید، مهمونی بدید، برید بیاید ببینید که نشد. راهش این هست که مردم دنیا هم قدم و هم گام بشید، راه دیگه نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ایران طی 5 سال گذشته به هر قیمت کوشیده است که از رژیم بشار اسد در سوریه حمایت کنه و در این راستا به طور رسمی اعزام مستشاران نظامی به سوریه رو تایید کرده. ولی از نزدیک به 2 سال پیش موضوع اعزام اتباع افغان تحت عنوان تیپ فاطمیون به سوریه هم افشا شده که هر چندگاهی برگزاری مراسم تدفین این افراد در نقاط مختلف ایران دلیل مستندی بر شواهد موجود در این زمینه است. در این باره گزارش بشنوید از شاهین بشیری.
خبرگزاری های ایران روز پنج شنبه 6 خرداد از تشییع جنازه 8 نفر از نیروهای افغان در مشهد خبر دادند. نیروهایی که برای دفاع از رژیم بشار اسد توسط ایران به سوریه اعزام شده بودند. آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داده، این 8 کشته عضو تیپ فاطمیون بودند که طی هفته های گذشته در جنگ داخلی سوریه کشته شده اند. تیپ فاطمیون متشکل از نیروهای افغان ساکن ایران است که از سوی سپاه پاسداران برای کمک به ارتش بشار اسد بسیج شدند. در تصاویر منتشره در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، تعدادی از تشییع کنندگان پرچم‌های افغانستان را به همراه داشتند. بحث حضور نیروهای غیر ایرانی در جبهه‌های جنگ سوریه که از سوی ایران حمایت لوجستیکی و مالی می‌شوند، از زمستان پارسال علنی شد. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده بود که ایران از سال 2013 میلادی، 3 سال پیش، هزاران مهاجر غیرقانونی افغان را استخدام و به جنگ سوریه اعزام کرده است. با این حال دولت ایران در ابتدا منکر اعزام نیروهای افغان از سوی ایران میشد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مرضیه افغم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در آن زمان، روز سه‌شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1393 گزارش روزنامه وال استریت جورنال مبنی بر اعزام هزاران پناهنده افغان از ایران به سوریه را رد کرد. به گفته ایوی ادعای روزنامه آمریکایی کاملا بی اساس بوده و با هدف تخریب وجهه ایران در افغانستان و القاء نگاه کاملا غیر انسانی به شهروندان کشور دوست و همسایه افغانستان صورت گرفته است. دولت افغانستان نیز در مقابل این گونه خبرها کوشش کرد ناموثق بودن منابع را مطرح کند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، در این زمینه در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است:
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با گزارشاتی که به نشر رسیده در جریان قرار دارد، اما کدام گزارش رسمی و یا اسناد موثق دیگری که تا به حال به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان نرسیده. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تهران وظیفه داده و همچنان با نهادهای زیر ربط دیگر در تماس هست که اگر اسناد موثق و گزارشات رسمی به دسترسشان قرار میگیره، او را به زودترین فرصت با وزارت امور خارجه شریک بسازند.
ابراز بی اطلاعی دولت‌های ایران و افغانستان در حالی مطرح می‌شود که سازمان دیدبان حقوق بشر مدعی شده بود ایران مهاجران غیرقانونی و بدون مدرک را تهدید کرده است که اگر به سوریه نروند آنها را به افغانستان باز خواهد گرداند. در عوض جنگ در سوریه به این افراد پول و اقامت در ایران وعده داده شده است. رضا حیدری، یک مهاجر 25 ساله افغان که به دلیل رد پیشنهاد سپاه پاسداران برای شرکت در جنگ سوریه از ایران اخراج شده و کارت اقامتش باطل شده، در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید تعدادی از اقوامش از سوی حکومت ایران به سوریه فرستاده شدند.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران مهاجر افغان تهدید می‌کردند، وعده های دروغ می‌دادند، می‌بردند به جنگ سوریه. مثلا پسرعموی خود من، پسرخاله من، همه اینا که رفتن پسرعموی من شهید شد، اومدن که پول کفن دفن نگرفتن. مثلا پسرخاله من الان مجروح افتاده، در همه خرج دکتر چه درس خانواده‌اش می‌گیرن. هیچ امتیاز ندادن. ما 400 نفر رفته بود، یک نفر زنده برگشت. نصف بچه‌ها اصلا مؤنث جنازه‌اش معلومه، نه معلومه زنده است، هیچ چیزش معلوم نیست.
از چند ماه پیش تا کنون اما برخلاف انکارهای اولیه دولت ایران در خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی، خبرهایی از مراسم تشییع جنازه نیروهای افغان که در سوریه کشته شده‌اند منتشر می‌شود. احمد نجیب محمود، استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل، در گفتگو با رادیو فردا علت موضع دولت افغانستان در استمرار تأکید بر بی‌خبری از اعزام اتباع این کشور برای جنگ در سوریه را روابط حساس و گاه شکننده افغانستان با دولت ایران توصیف میکند.
وزارت خارجه افغانستان علایق خود نمیخواد با دولت ایران خدشه‌دار باشه. یعنی هنوز نوع روابط نسبی که با دولت ایران وجود داره، افغانستان با حفظ احترام به این مناسبات اگر بحث حضور سربازای افغانی را که روی مسائل عقیدتی در سوریه میجنگن ایره بیان بکنه، احتمال زیاد داره که دولت ایران واکنش نشان بده و دولت افغانستان در حد از توانمندی نیست که پاسخگوی مشکلات باشه که در حوزه سیاست خارجیش در قبال ایران به وجود میاد. مسئله مهم دیگه‌ای که وجود داره مسائل اقتصادی نقش داره. سابقه جنگ های داخلی افغانستان نشان داده که گروه های جنگی افراد را که برای جنگ استخدام میکردن یا در مقابل پول بوده که شکل ملیشه داشته، یا جنگ بر اساس چپاول و افراد باز بابت فقر تصمیم به این میگیرن که برای جنگ ولو که خارج از افغانستان هم باشد بجنگن. با تاسف وزارت خارجه افغانستان و به خصوص رهبری دولت افغانستان هرگز تصمیم به این نداشته و علاقه نداشته که به این فاجعه انسانی پاسخگو باشد. متاسفانه این یک واقعیت است که در افغانستان وجود داشته. افغانها قبلا هم در میادین جنگ در قره‌باغ در دهه 90 وجود داشتن، برای جنگ رفته بودند.
آنطور که مشرق نیوز در ابتدای سال گذشته گزارش داده بود، علاوه بر افغان‌ها، ایران از پاکستانی‌ها نیز برای مبارزه در سوریه استفاده می‌کند و این افراد تحت عنوان گردان زینبیون به سوریه فرستاده می‌شوند. به مجموعه نیروهای ایرانی، افغان، پاکستانی، عراقی و لبنانی حاضر در سوریه به همراه برخی نیروهای روسیه جبهه مقاومت گفته می‌شود. آمار دقیق تعداد کشته‌های سپاه بسیج، ارتش و نیروهای داوطلب ایرانی در سوریه با گذشت 5 سال از آغاز درگیری‌ها در سوریه تاکنون به طور رسمی اعلام نشده است. ایران همواره حضور نظامیان خود در سوریه را تنها به عنوان مستشار تایید کرده و دخالت مستقیم در عرصه نبرد با گروه‌های مخالف رژیم بشار اسد را انکار کرده است.
اعزام اتباع افغانستان به سوریه تحت عنوان تیپ فاطمیون گزارشی بود از شاهین بشیری.
مراکز اجباری ترک اعتیاد چطور عمل می‌کنند؟ در برنامه جامعه این هفته نگاهی می‌کنم به موضوع آسیب‌های مراکز اجباری ترک اعتیاد. با من بنیامین صدر در برنامه جامعه این هفته همراه باشید.
ساعت 19:38 است به وقت ایران. مجله شامگاهی را با گزارش دیگری ادامه می‌دهیم. مقامات قضایی جمهوری اسلامی از دستگیری 35 دختر و پسر جوان در قزوین به خاطر شرکت در یک مهمانی و مجازات بلافاصله هر یک از آنها با 99 ضربه شلاق خبر دادند. خبرگزاری‌های داخلی در روزهای گذشته گزارش‌های متعددی از هجوم ماموران جمهوری اسلامی به مهمانی‌های جوانان در ایران و دستگیری ده‌ها تن منتشر کردند. مروری بر این گزارش‌ها نشان می‌دهد که طی 2 هفته گذشته حدود 130 تن در شهرهای گوناگون بازداشت شدند. بکتاش خمسه‌پور و گزارشی در این باره.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به نقل از حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب در شهر قزوین نوشت که بازداشت شدگان برای جشن فارغ التحصیلی در یکی از ویلاهای اطراف قزوین گرد آمده و به صورت مختلط به رقص و پایکوبی می پرداختند. این مقام قضایی جمهوری اسلامی این 35 دختر و پسر جوان بازداشت شده را به هنجار شکنی متهم کرده و گفته دادگاه با تشکیل یک جلسه فوق‌العاده به پرونده آنها رسیدگی و هر یک را به 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم کرد که حکم صادره نیز همان روز درباره آنها به اجرا درآمد. سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ محمود امیری مقدم به رادیو فردا میگوید
در ماه‌های اخیر شاهد سرکوب گسترده هم مردم عادی، جامعه مدنی، هنرمندان در ایران بودیم. از این دستگیری‌های گسترده که مأمورین به خانه‌های مردم، به مهمونی‌های شخصی یورش می‌برند و مردم رو دستگیر می‌کنند، حالا محکوم می‌کنند به شلاق یا به بازداشتگاه می‌برند. از یک طرف، از طرف دیگه احکام سنگین برای افراد جامعه مدنی، کسانی که فقط فعالیت‌های مسالمت‌آمیز داشتند، حالا چه فرهنگی انگیزه سیاسی. این در واقع باعث نگرانی ما شده، چون از یک طرف پس از انتخاب آقای روحانی صحبت از حقوق شهروندی میشد و حتی بعد از انتخابشون هم این صحبت رو ادامه دادند، ولی ما میبینیم که تعامل حکومت، مسئولین جمهوری اسلامی برای فعالیت‌های هنری، فرهنگی و حتی زندگی شخصی مردم ایران خیلی پایین، حتی پایین‌تر از قبل رفته و این موجب نگرانی ماست.
آقای امیری مقدم، چه راهی پیش روی جامعه مدنی قرار داره؟ از حقوق بشر، این وقایعی که توی ایران نظام مذهبی حاکم داره اعمال میشه، اونم بعد از 37 سال، چگونه قابل توجیهه؟
چنین اتفاقاتی که حکومت با این شدت برخورد میکنه با زندگی شخصی مردم در چهار دیواری خونهشون یا با فعالیت‌های هنری و فرهنگی، اینها رو در کمتر جایی میشه دید. از لحاظ حقوق بشر که کاملا این کارهای جمهوری اسلامی غیر قانونی محسوب میشن، حتی از لحاظ قوانین قانون اساسی هم اغلب این محکومیت‌ها، این حمله‌ها به خونه‌های شخصی مردم غیر قانونی اند و این در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی سعی میکنه که ایجاد رعب و وحشت کنه، حتی بیشتر از قبل. ما از جامعه بین المللی خواستیم بارها و باز هم میخواییم که روی جمهوری اسلامی فشار بیارن، چون از یک طرف وقتی که مقامات جمهوری اسلامی با کشورهای غربی مذاکره میکنن یک تصویر دیگری از خودشون جلوه میدن، ولی وقتی که به داخل ایران نگاه میکنیم میبینیم که سرکوب بیش از پیش ادامه داره، حتی ابعادش خیلی بالاتر از قبل هست.
خبرگزاری‌های داخلی طی روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از هجوم ماموران جمهوری اسلامی به مهمانی‌های دختران و پسران و بازداشتان‌ها منتشر کردند. دو روز قبل از بازداشت و مجازات شلاق جوانان در قزوین، دادستان انقلاب در کرمان گفت 23 تن در یک مهمانی در آن شهر دستگیر شدند. دادستان انقلاب در شهر کرمان اتهامات این 23 تن را نوشیدن مشروبات الکلی و رقص مختلط با پوشش‌های نامناسب عنوان کرد. پیش از این هم خبرگزاری فارس از دستگیری حدود 70 تن طی 72 ساعت در دو میهمانی مختلط در نیشابور گزارش داده بود. علی اکبر حسینی، مسئول ارشد بسیج در نیشابور، گفته بود در یک پارتی 14 دختر و 14 پسر را دستگیر و همراه مشروبات الکلی کشف شده جهت طی مراحل قانونی تحویل دستگاه قضایی دادند و در پارتی دیگری بیش از 40 دختر و پسر را دستگیر و مقدار زیادی مشروبات الکلی کشف و ضبط کردند. اواسط اردیبهشت ماه نیز خبرگزاری میزان از بازداشت 7 بازیگر معروف سینما در یک پارتی شبانه در شمال تهران گزارش داده بود.
بازداشت دختران و پسران در ایران به اتهام شرکت در مهمانی، گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. و در ادامه چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و بعد برسیم به مجله هفتگی جامعه.
این جوانایی که گرفتین شلاق زدین، حداقل 48 ساعت اینا رو نگه می‌داشتین، نصیحتشون می‌کردین، ارشادشون می‌کردین؟ آخه مگه بلا فاصله باید محاکمه بشن؟ بعد جوون مردم، دانشجو، آبرودار، میرین تو میدون شهر، میدونش از شلاق می‌زنین؟ چرا پسرای آیت الله‌ها تو دیسکوهای اروپا با دخترای مکوشمرگاه خوب می‌چرخن و می‌رقصن و می‌خورن، ولی جوانای بدبخت حالا یک شب اومدن این کارو بکنن؟ شما باید بلا فاصله این کارو باهاشون بکنین. واقعا واقعاً چه انسان‌های پستی هستین و چه انسان‌هایی هستین اینقدر بی‌رحم و قسی القلب.
این جریان جوانانی که در قزوین یک روزه محاکمه شدن و شلاق خوردن، صرف نظر از این که شلاق باید بخورن نخورن، اونها مسائل قضایی بهتر واردش نشیم. ما مردم رو جریحه‌دار کرده، اکثر رو دزدا، غارتگران، اونهایی که بیت المال رو خوردن بردن، اونها هیچ خبری ازشون نیست. بعد چند تا جوان رو که خب جوانی کردن، هزار جور راه برای متنبه کردن اونها هست، میشه ازشون تعهد گرفت، میشه حبس تعلیقی براشون صادر کرد، میشه جریمه نقدی کرد، بعد حق داشتن وکیل، اظهار نظر، همه ازشون گرفته شده. این چه نوع عدالتیه؟ من از خود جمهوری اسلامی سوال میکنم. کار بی ندارم این که شلاق بزنید نزنید میگن حکم اسلامه. این چه نوع اجرای عدالته؟
فارغ التحصیلان را شلاق میزنند، بی سوادان در رأس امور قرار میگیرند و جنایتکارانی چون مرتضوی که به قتل چندین ایرانی متهم است آزادانه میگردد و جایزه هم از رهبر میگیرد و کسی که همه ثروت این ملت را به باد داده دوباره میخواهد کاندیدای ریاست جمهوری شود چون نظرش به نظر رهبر نزدیک است.
آقای خامنه ای، درست است که قدرت دارید، اما بترس از آه مظلوم که اگر دامن را گرفت دیگر گذشته از کار است.
جناب آقای روحانی، شما قول تصویب لایحه شهروندی رو دادید، حقوق شهروندی. دانشجویی که فارغ التحصیل شده اشتباه کرده، در یه باقی، اونم نه وسط خیابون، رفته جشن گرفته، همون روز دادگاه تشکیل میشه، همون روز شلاق میخوره، ولی تمام دزدان و قطاع و طریقان که شما بارها فریادتون از دستون بلند بوده، اونا آزاد دارن میگردن، جز اینه که میخوان شما رو کوچیک کنن. بالاخره شما رئیس جمهور هستید، واقعا همینجور باید رفتار کرد با جوانای مملکت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیش از مجله جامعه نوبت میرسه به خبرهای ورزشی همراه با فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران از روز شنبه فردا در آخرین میدان گزینشی المپیک 2016 در شهر توکیو پایتخت ژاپن با 7 رقیب سرسخت و مدعی روبرو می شود که هر کدام برای خود رویای صعود دارند. چین، استرالیا و ژاپن میزبان حریفان قدر از کنفدراسیون آسیا هستند و کانادا، ونزوئلا، لهستان و فرانسه هم هر کدامشان مدعی کسب سهمیه اند. والیبال ایران هم مثل بسیاری از رشته‌های توپی و تیمی دیگر این کشور سالهاست که در حسرت حضور در المپیک، مهمترین رقابت ورزشی هر 4 سال یک بار جهان، به سر می‌برد. اما این بار والیبالیست‌های ملی پوش ایرانی با هدایت راول لوزانو مربی آرژانتینی گفتند که قصد دارند طلسم بیش از نیم قرن نرسیدن به المپیک را بشکنند. بلندقامتان والیبال ایران بامداد شنبه فردا در اولین میدان باید به مساف استرالیا بروند. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به دلیل رفتار نامناسب مسئولان ورزشگاه آزادی تهران با تیم ملی خواسته که اولین بازی ایران در انتخابی جام جهانی با قطر در ورزشگاه شهر تبریز برگزار شود. کارلوس کیروش بعد از پایان تمرین روز جمعه تیم ملی در جمع خبرنگاران رفتار مسئولان ورزشگاه آزادی را با تیم ملی به نوشته ایسنا رفتار خصمانه توصیف کرد و گفت این مسئولان حتی اجازه یک جلسه تمرین در این ورزشگاه را به تیم ملی ایران ندادند. تیم فوتبال ایران در اولین دیدار انتخابی جام جهانی در آسیا 11 شهریور باید با تیم قطر دیدار کند و در حال حاضر در زمین چمن پژوهشگاه نفت تهران تمرینات خود را پیگیری می کند. و رئیس فدراسیون فوتبال ایران برای دریافت طلب 2,500,000 دلاری این فدراسیون از فیفا به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا نامه نوشته که این مبلغ به حساب سفارتخانه ایران در سوئیس واریز شود، اما این اتفاق تا کنون عملی نشده است. به نوشته سایت خبر آنلاین، فیفا به خاطر اینکه هنوز تحریم‌های بانکی به طور کامل رفع نشده، ترس از آن دارد که این پول در مسیر پرداخت به فدراسیون فوتبال ایران بلوکه شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 19:49 است به وقت ایران. مجله شامگاهی رو با مجله هفتگی جامعه به پایان میبریم همراه با بنیامین صدر. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. شاد و تندرست باشید. جامعه
خورد با اعتیاد به مواد مخدر و بازپروری معتادان در ایران، موضوعی که هنوز هم با حرف و حدیث و مناقشه همراهه. این که اصلاً معتاد باید چه کار کنه و چطور باید به جامعه برگرده. سلام، من بنیامین صدر هستم. این هفته هم با این مجله اجتماعی رادیو فردا، مجله جامعه، با شما هستم و با هم نگاه میکنیم به آسیب مراکز ترک اعتیاد اجباری برای معتادانی که به صورت داوطلبانه دست به ترک اعتیاد نزدن و مطابق قانون مجرم شناخته شدن. مجرمانی که به همه گروه‌های اجتماعی تعلق دارن و جرمشون در وهله اول اونطوری که قانون میگه آسیب به خودشون و خانواده‌هاشون هست و بعد از اون به جامعه. اما آیا اونها واقعا مجرمن؟ یعنی باید مثل یک مجرم با اونها برخورد بشه؟ مطابق ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادانی که داوطلبانه به مراکز درمانی مراجعه نکردند، بعد از شناسایی باید به اردوگاه‌های ترک اعتیاد اجباری انتقال داده بشن. در این برنامه می‌بینیم که در این مراکز ترک اعتیاد اجباری چه کمبودها و مشکلاتی وجود داره. مینو مهرز، رئیس مرکز تحقیقات HIV/AIDS در ایران، همین چند روز پیش هشدار داد که بیشتر مراکز اجباری ترک اعتیاد در ایران استاندارد نیستند. و از این هم که بگذریم، جمع کردن تعداد زیادی معتاد در یک مکان خطرهایی رو برای اونها میتونه به همراه داشته باشه. اونطوری که رئیس مرکز تحقیقات HIV/AIDS به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته، جمع کردن اجباری معتادان در یک مکان دست کم در کشورهای اروپایی مدت هاست که منسوخ شده، چرا که میشه اغلب اونها رو در مراکز کاهش آسیب گذری درمان کرد. اونطوری که رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران اعلام کرده، قطعا در اردوگاه‌های ترک اعتیاد بیماری‌های عفونی ایجاد میشه، چون برخی از معتادان قبل از اینکه شناسایی بشن و به زور به این مراکز منتقل بشن مبتلا به HIV مثبت یا همون ایدز یا هپاتیت هستن. اما اینکه ما تعداد زیادی معتاد رو از سطح شهرها جمع کنیم و به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد اجباری ببریم، آیا هدفش سالم سازی جامعه است؟ حسین غازیان، پژوهشگر اجتماعی، معتقده که نگاه ستادی و ضربتی بیشتر برای پنهان کردن حضور معتادان از سطح شهرها انجام میشه و کارایی لازم رو برای برخورد با پدیده اعتیاد به خصوص در طبقات آسیب پذیر و فرودست جامعه نداره.
برخورد با پدیده اعتیاد در مجموعه تشکیلات اداری ما یک موضوع سازمانی خاص برای یک ستاد هست، ولی این موضوع اعتیاد مثل موضوع تورمه، مثل موضوع بیکاری، پدیده فرابخشیه و کل نظام تصمیم گیری رو باید درگیر خودش بکنه، ولی به هر دلیل تا به حال این اتفاق نیفتاده. بنابراین اون بخش نمیتونه این کار انجام بده. سه تا ضعف مهم هم در این زمینه وجود داره. یکی اینکه ما تحقیقات جامع و مستمر و کاربردی در این زمینه نداریم. تحقیقات در حوزه دانشگاه انجام میشن. اونهایی که تحقیقاتی هستن که با دولت و این ستاد ارتباط دارن مستمرن انجام نمیشن و اغلب هم جامع نیستن. بنابراین در یک فضای مبهمی از تصمیم گیری مسئولان قدم میزنن. موضوع دیگه این هستش که در مورد دو جنبه توجه جدی نشده. یکی موضوع پیشگیریه که خودشون هم اذعان دارن به این موضوع، و مسئله جلوگیری از تولید و عرض است. هیچ کدوم از این دو عرصه با موفقیت توام نبوده. این سه تا ضعف مهم همراه با اون مشکل بنیادین باعث شده که این چرخه بیش از 4 دهه است که در حال تکرار هست. وقتی طرف برمیگرده به جامعه و باز دوباره مسئله بیکاری براش مطرحه، مسئله اشتغال، مسئله طلاق و ده ها مسئله دیگه‌ای که باش نمیتونه روبرو بشه به شیوه های دیگه، ناچار پناه میبره به مواد مخدر.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی میگذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
کاهش آسیب با زندانی کردن جور در نمیاد. بیشتر افرادی که در حوزه کاهش آسیب‌های اعتیاد به مواد مخدر فعالیت می‌کنند، معتقدند که نگاه جرم محور و قضایی به اعتیاد و معتاد به دستگیری اون ختم میشه و مجازات رو جایگزین درمان می‌کنه و در عمل هم اونطوری که تجربه نشون داده نتیجه مثبتی نداشته. همین چند ماه پیش سعید صفاتیان، یکی از مسئولان پیشگیری و مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر در ایران، از افزایش 10 برابری معتادان خیابانی در 8 سال گذشته خبر داده. اما چرا درمان معتاد توصیه میشه و مجازات توصیه نمیشه؟ چون به تعبیر مهرداد درویشپور جامعه شناس، نگاه مجرمانه به اعتیاد بیفایده است.
در درجه اول باید 2 مفهوم رو از هم جدا بکنیم، یکی مفهوم جرم، یکی مفهوم کجروی اجتماعی. هر کجروی اجتماعی الزاماً به معنای جرم تلقی نمیشه. قربانیان جرائم اجتماعی میتونن یا بیمار تلقی بشن یا به عنوان کجروی اجتماعی شناخته بشه، اما الزاماً این اون رو ناگزیر میکنه که به عنوان جرم نگاه کنیم. قضاوت جامعه راجع به اینکه اینها چقدر بیماری است، جرم، اصلا زشت، کریهه، در نوع برخورد به اون تأثیر داره و جامعه دموکراتیک در جامعه آزادتر، جامعه لیبرالتر، جامعه ایست که در واقع سعی میکنه با این مسائل با تساهل برخورد کنه و به جای اینکه قربانی رو آماج حملات خودش قرار بده یا از جامعه دور بکنه، سعی میکنه کمک بکنه به اینکه اینها با این مشکلات خودشون مقابله بکنن و امکان شانس مشارکت در اجتماع رو پیدا کنن، نه حذف شدن از اجتماع و به گوشه پرتاب شدن.
بیشتر آمار و اطلاعات رسمی تعداد معتادان در ایران رو حدود 1.5 تا 2 میلیون نفر اعلام میکنن. آماری که چند سال هست از طرف مقامهای مسئول اعلام میشه و با آمارهای دیگه که خود اونها اعلام میکنن همخوانی نداره. اما از این آمار و ارقام که بگذریم، میل و کشش به سمت مواد مخدر، به خصوص مواد مخدر صنعتی، چرا این همه در ایران مسئله ساز شده و مقامهای مسئول مدام درباره اون صحبت میکنن؟ به خصوص گرایش جوان‌ها به این موضوع، تا جایی که حتی برخی ورزشکارهای حرفه‌ای هم قربانی اون میشن. فاریا بارلاس، روانشناس بالینی، در مصاحبه با ما دلیل این گرایش و کشش رو بیشتر واکنش به فشارهای اجتماعی میدونه، فشارهایی که بیشتر از طرف حاکمیت اعمال میشه.
این باعث میشه که مخصوصا جوانها همیشه در حال واکنش نشون دادن باشن، همیشه در حال یک حالت دفاعی و حالت سرکش داشته باشن در مقابل هر چیزی که حس میکنن یک المنت زورگویی درش داره، که متاسفانه در ایران هم زیاد هستش. سرکشی یا واکنش نشون دادن به دلیل این هست که میخوان حس کنترل بر روی مسائل شخصی خودشون رو به دست بیارن و در بسیاری مواقع به صورت یه سری رفتارهای زیان‌آور این که فرد بر روی خودش اعمال میکنه. ما این رو در مورد جراحی‌های زیبایی که در ایران میبینیم به صورت یک مشکل به نظر من با این مسئله مواجه هستیم، یعنی نمیتونیم یک اعتدال داشته باشیم، یعنی یک تعادل درستی وجود نداره. هر کدوم از این رفتارهای مکانیزم دفاعی اگر از حد خودش خارج بشه خشونت محسوب میشه، در مورد اعتیاد که اصلا مسئله حد هم وجود نداره.
مشکل در دسترس نبودن یا نداشتن آمار و اطلاعات در ایران فقط به تعداد دقیق معتادان خلاصه نمیشه، به طوری که اگر نه همیشه ولی در اغلب مواقع آمارهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی ثابت هستند و حتی در یک دوره 10 ساله هم تغییر چندانی نمی‌کنند. موضوعی که خودش میتونه نگران کننده باشه و خیلی از تصمیم‌گیری‌ها رو بیفایده یا حتی مشکل ساز بکنه. برنامه جامعه این هفته هم اینجا به پایان میرسه. ممنونم از اینکه همراه این برنامه بودید. من بنیامین صدر تا یک برنامه دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
همگام
با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عمل کردن ایران به تعهداتش خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا به کشته شدگان بمباران اتمی هیروشیما ادای احترام کرد. ایران عربستان سعودی را بزرگترین عامل بی‌ثباتی و حمایت از